می‌فرماید اشاره می‌کنه به غسل حضرت زهرا توسط حضرت امیر و اینکه معصوم را جز معصوم نباید غسل بدهد. در اینجا هم باز به عصمت حضرت صدیقه که او صدیق است و جز صدیق دیگری نمی‌تواند او را غسل دهد، به این مقام طهارت و عصمت او اشاره شده. از جمله احادیثی که در رابطه با عصمت اون حضرت قابل استفاده و تمسک هست، روایاتی است که به وجوب اطاعت از اون حضرت دلالت دارند. روایاتی که در منابع اصیل ما ذکر شده، محمد ابن سنان است از امام محمد تقی علیه السلام در رابطه با اختلاف شیعه سوال شده و اون حضرت پس از اشاره به خلقت پیامبر و حضرت امیر و فاطمه و خلقت دیگر موجودات، پس از اونها فرموده از خداوند اطاعت از ایشان را برای مخلوقات واجب کرد و کارهای مخلوقات را به ایشان واگذاشت. خب کسانی که اطاعت اونها لازم باشند و انسانهای دیگر باید از اونها اطاعت کنند، اگر این افراد که حرفشون و کلامشون و سیرهشون متاست خودشون معصوم نماشند از خطا و از گناه، دیگر نمی شود خداوند اطاعت از آنها را بر دیگر مردم واجب کنه. وجوب اطاعت از اون حضرت و دیگر معصومان دلالت می کند بر این مقام عصمت از خطا و عصمت از گناه. در روایت دیگری در رابطه با حجت بودن حضرت فاطمی زهرا سلام الله علیها آمده است که او حجت است و حجت بر دیگران. کسی که حجت بر مردم باشد، کلام او که حجت شد همون معنای عصمت قابل استفاده است. و همچنین روایاتی که غضب و رضای فاطمه را غضب و رضای خدا و رسول خدا ذکر می کند که غضب فاطمه و رضای فاطمه غضب خدا و رضای اوست، که شیخ صدوق در معان الاخبار این روایت را آورده. خب اگر اون حضرت معصوم نباشد، چطور رضای او و غضب او گره خورده به رضا و غضب الهی؟ این نیست جز در سایه عصمت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
نور دل و دیده پیامبر زهراست، نور دل و دیده پیامبر زهراست، ام الحسنین و کفر حیدر زهراست، ام الحسنین و کفر حیدر زهراست، آن خیر کثیر را گرد فرد کمال، آن خیر کثیر را گرد فرد کمال، ایزد به ستود و خان کوثر زهراست، ایزد به ستود و خان کوثر زهراست، ایزد به ستود و خان کوثر زهراست، ایزد به ستود.
آیینه عشق و عصمتی یا زهرا، سرسلسله محبتی یا زهرا، ما دیده به احسان تو داریم به حش، باشد که کنی عنایتی یا زهرا. از اینکه تا این لحظه با برنامه بانوی نور همراه ما بودید، از همه شما بزرگواران سپاسگزاریم. خدا یار و یاورت.
یار مهربان علی، شعله سر می کشد ز جان علی، بی تو ای قهرمان قصه ناتمام است داستان علی، بی تو ای قهرمان قصه عشق ناتمام است داستان علی.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
روایت کتاب بر اساس کتاب ناتا نوشته زهرا کاظمی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران معصومه عزیز محمدی، امیر زنده دلان.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب ناتا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه‌های قبل شنیدید که پدر ناتا به سبب فقر و تنگ دستی دختر نوجوانش رو فروخت. ناتا با کشتی پر از برده از آفریقا راهی سرزمین حجاز شد و به خونه سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج راه پیدا کرد. مدتی که گذشت آوازه اسلام در یثرب پیچید و حرف از برابری برده و آزاد بر سر زبانها افتاد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که خوله دختر سعد و کنیزش ناتا برای خرید وسایل عروسی به بازار رفتند. بعد هم به خونه برگشتند و چند ساعتی بساط هلهله و شادی تو خونه سعد ابن عباده برپا شد. و حالا ادامه روایت کتاب ناتا در قسمت 11. تا عروسی خوله و مالک یک روز بیشتر نمونده بود. خونه مالک نزدیک مسجد بود. به حرمت رسول خدا آروم و بی سر و صدا وسایل و به خونه عروس و داماد منتقل کردند. فقط ناتا و هاجر اجازه داشتند تو خونه عروس برن. خونه حیات کوچیکی داشت با سه اتاق تو در تو. ناتا و هاجر پنجره اتاق و با حریر سبز پوشوندن. رخت خوابی پر شده از پشم گوسفند وسط اتاق پهن کردند و بالش هایی از پر مرغ و خروس روش گذاشتند. بعد هم لحاف عروس که هاجر با ظرافت طرح طاووس روش دوخته بود رو روی تشک سفید پهن کردند. کمی که گذشت فکیه مادر خوله قدم تو خونه گذاشت. از دیدن اتاق عروس متعجب شد و گفت:
احسنت هاجر، احسنت ماریه، چقدر زیبا اتاق را زینت داده اید.
فکیه که ذوق زده شده بود به هاجر و ناتا سکه ای داد. هر دو تشکر کردند. ناتا سکه رو محکم توی دستش فشار داد. از خوشحالی تو پوستش نمی گنجید. هاجر و ناتا پشتی های بزرگی دور تا دور اتاق مهمونی گذاشتند. فکیه نظارت و گاهی وسیله ای رو جا به جا می کرد. روی تاقچه اتاق شمعدونی بزرگی گذاشت و شمعی در اون جا داد. ناتا و هاجر به مطبخ رفتن تا وسایل اونجا رو مرتب کنن. مطبخ خونه مالک اتاقکی بود که دری به حیاط داشت و در دیگرش رو به اتاق بود. هاجر پرده قهوه‌ای تیره‌ای به ورودی مطبخ زد و ناتا ظرفا رو روی تاقچه ها گذاشت. دیگ و دیگچه های مسی رو هم گوشه مطبخ چید. نور از حیات داخل مطبخ می افتاد و انعکاس نور در چراغدان‌های شیشه‌ای چشمو می‌زد. همه ظرف‌ها زیبا بودند. ناتا و هاجر بعد از چیدن و مرتب کردن وسایل عروس به خونه سعد برگشتند. ناتا همین که قدم تو خونه گذاشت رو کرد به جاریه و گفت:
نمی‌دانی بانو خوله چه خانه زیبایی دارد.
جاریه خندید و گفت:
انشالله خودم آنجا ساکن می‌شوم و می‌بینم.
یعنی امید داری که جناب سعد تو را به خوله هدیه بدهد؟
آری، مگر نمیدانی که رسم از عروس کنیزش را از خانه پدرش به خانه شوهر ببرد؟
خب، از کجا میدانی که آن کنیز تو باشی؟
هرچه باشد سن و سال من از همه کنیزان این خانه بیشتر است. اگر کسی بناز به خانه بانو خوله برود، کسی جز من نیست.
جاریه، هرچند ندیدنت برای من و امینه که برای ما نقش مادری داری سخت است، اما فکر کردم به این که با رفتن به خانه بانو خوله می توانی نمازهایت را در مسجد و به امامت رسول خدا بخوانی کافی است تا دل از تو بکنیم.
با شنیدن این حرف جاریه ناتا رو در آغوش گرفت و سر و صورتش رو بوسید. خوله تو اتاق نشسته و منتظر آرایشگر بود. مادرش رو به اون کرد و گفت:
خوله جان، خوشحالم که به لطف اسلام از سرکشی هایت دست برداشتی. اگر بخواهم برای یک عمر نصیحتت کنم، میگویم که با شوهرت مالک لجبازی نکن و به همه اقوام او احترام بگذار. همینها را رعایت کنی خوشبخت می شوی.
کمی که گذشت زن آرایشگر از راه رسید و مشغول آرایش و خوله شد. ناتا نشسته بود از لای پنجره اتاق به عروس نگاه می کرد. کار آرایش که تموم شد، ناتا با سینی شربت به اتاق رفت و با دیدن خوله از ذوق و خوشحالی جیغ زد. خوله ناتا رو بغل کرد و گفت:
ماریه، من تو را خیلی اذیت کردم. از رسول خدا شنیدم ظلم به بردگان گناهی نابخشودنی است. اکنون که از این خانه می روم می خواهم مرا ببخشی. بگذار گناهانم را در همین خانه بگذارم و سبکبار به خانه خودم بروم. این چه سخنیست بانو، شما خیلی مهربانید. من از شما خیر و خوبی فراوانی دیدم. اگر هم به دستتان تنبیه شدم خطا از من بوده است. ماری، تو بهترین کنیز این خانه ای. از تو میخواهم مراقب مادر بزرگم عمر بانو باشی. او شکسته و پیر شده، نگرانش هستم. به روی چشم بانو، عروس نباید نگران چیزی باشد. حالا کامت را شیرین کن عروس زیبای مدینه. مادرم گفته شام را باید خانه همسرت و با او بخوری. هنوز تا شام زمان زیادی مانده، ضعف میکنی بانو، شیرینی را بدون همسرت بخور.
خوله خندید و با نوک انگشتش تکه ای از خرمای تفت داده شده در آرد و روغن و برداشت و توی دهنش گذاشت.
به به، معرکه است. تو پخته یا جاریه؟ معلوم است جاریه.
خوله با نوک انگشتش تکه بزرگتری برداشت و تو دهنش گذاشت.
احسن به جاریه، جاخترین کنیز شهر.
ناتا با خوله خندیدن. فکیه پرده اتاقو کنار زد و گفت:
آرام تر، صدایتان تا مردانه رفت.
بعد رو کرد به ناتا و گفت:
ماریه، سریع برو شیرینی را در اتاق مهمانها بچرخان.
ناتا سرشو پایین انداخت و به سمت اتاق مهمانها رفت. از صبح عمر بانو وظیفه هر کنیز رو مشخص کرده بود. ناتا، امینه و هاجر مسئول پذیرایی از مهمونای زن بودن. کنیزای اندرونی هم از بچه ها مراقبت و نظم زنانه رو برقرار می کردن. لحظه ها به خوشی و هلهله گذشت تا اینکه وقت اذان مغرب شد. ساعتی بعد از نماز صدای تکبیر مردان بلند شد. خوله فهمید وقت رفتن شده. دلکندن از خونه پدری براش سخت بود. کمی که گذشت پدرش ساعت قدم تو اتاق گذاشت. اشک تو چشمش حلقه زده بود. خوله دست پدرش رو بوسید. ساعت گفت:
مبارک است دخترم، انشاءالله خوشبخت شوی.
اشک تو چشم خوله حلقه زد. کمی بعد قیس و ثابت برادران خوله برای خداحافظی وارد اتاق شدند. برادر بزرگ داماد همراه پدر و عموش برای بردن عروس اومده بودند. مادر خوله و مادر بزرگش عمر بانو کنار عروس ایستاده بودند. عمر بانو پارچه قرمز رنگی روی سر خوله انداخت تا کسی صورتشو نبینه. سعد پدر عروس دست اونو گرفت و به سمت حیاط برد. زنها هلهله و شادی می‌کردند. قیس مقابل اسب زانو زد. خوله پا رو زانوی برادرش گذاشت. ثابت برادر دیگه خوله هم دست اونو گرفت و روی اسب نشوند. سعد افسار اسب و کشید و به دست برادر مالک سپرد. مردها پیشا پیش اسب حرکت میکردند و زنها پشت سر عروس هل هله میکردند و شعر میخوندند. هرچی به مسجد نزدیک میشدند دل خوله بیتابتر میشد. تو فکر رفته بود.
نمیدانم مالک چه رفتاری با من خواهد داشت. مثل برادرم قیس مهربان است یا مثل پدرم قاطع یا مثل ثابت تندخو.
خوله تو فکر بود که اسب ایستاد. خوله از زیر پارچه‌ای که روی سرش بود مادر و خاله مالک رو دید که بیرون خونه ایستاده بودن. چهره ی دو زن دیگر رو تشخیص نداد. کمی که گذشت مالک توی چارچوب در ظاهر شد. جوانی بلند قد و خوش چهره بود. مالک سرش پایین بود. خوله همینطور که روی اسب نشسته بود پاهاش رو زیر شکم اسب محکم کرد، انگار نمیخواست پیاده بشه. مالک به سمت قیس و ثابت رفت و با اونا روبوسی کرد. بعد دست پدرش رو بوسید و برادرش رو بغل کرد. همه منتظر بودن که داماد عروس رو از اسب پیاده کنه. شرم و حیا نمیذاشت داماد دست عروس رو بگیره. کمی که گذشت خاله مالک گفت:
مالک جان، عروست رو از اسب پیاده کن، در راه خسته شده.
مالک به سمت اسب رفت. زنها دور اسب رو گرفتند که کسی پیاده شدن عروس رو نبینه. مالک سر به زیر و آروم سلام کرد. خوله آب دهنشو فرو داد تا جوابشو بده. زبونش مثل یه تیکه چوب شده بود. مالک منتظر جواب نموند و گفت:
دستت را به من بده و آرام از اسب پایین بیا. مراقبت هستم.
خوله دست مالک رو گرفت و پیاده شد. چند زن عروس رو تا خونه همراهی کردند. عمر بانو و کنیزش جاریه همراه عروس بودند. خوله قدم تو اتاق گذاشت. تا مالک بیاد فرصت داشت نگاهی به دور و بر بندازه. دو چراغدان روی تاقچه سوسو می زد. نورش کم شده بود. شمعی بزرگ روی تاقچه دیگه ای بود. خوله با شعله چراغ شمع او روشن کرد. کمی که گذشت مالک قدم تو اتاق گذاشت و سلام کرد. خوله سرشو پایین انداخت و حرفی نزد. مالک نشست و گفت:
اگر تعریف های مادرم از تو خوش صحبتیت را نشنیده بودم مطمئن می شدم لالی.
خوله همچنان ساکت بود و حرفی نمی زد. مالک گفت:
خوله، می دانی با دختر رسول خدا همسایه ایم؟
خوله با اشاره سر جواب داد. مالک پرسید:
می دانی دیوار حیات ما دیوار خانه علی است؟
خوله با تعجب سرشو بالا انداخت که نه. مالک گفت:
بسیار تلاش کردم که خانه ما نزدیک مسجد باشد. به لطف خدا همینطور شد.
خدا را شکر.
صدایت هم که زیباست. پس چرا سخن نمیگویی؟
خوله لبخند زد. مالک گفت:
از روزی که مصعب فرستاده ای رسول خدا را دیدم مسلمان شدم، اما به پدر و مادرم نگفتم. با دیدن رسول خدا جانم به جانش گره خورد. خوله، من حاضرم تمام زندگیم را فدای پیامبر کنم. هر چه بگوید انجام میدم و فرمانهایش را بر خودم واجب میدانم. در این راه همراه هم باش.
بروی چشم، من دختر سعد ابن عبادم. پدرم از جان و مال برای رسول خدا دریغ نکرده است. من نیز مانند او خواهم بود. قول میدهم همراهت باشم.
خوله، از علی داماد رسول خدا شنیدم که در شب عروسی تا طلوع فجر با همسرش فاطمه به عبادت ایستادند. دوست دارم ما نیز در این شب به عبادت بپردازیم و بابت نعمت اسلام و وجود رسول خدا و هدایت شدنمان شکر خدا را به جای بیاوریم.
هر چه تو بگویی مالک.
من میروم وضو بگیرم.
مالک بلند شد، پرده رو کنار زد و بیرون رفت. همین که از اتاق بیرون رفت، دل خوله براش تنگ شد. اون که دلش پر از محبت مالک شده بود، زیر لب گفت:
این مرد مهربان پاداش کدام کار نیک من است؟
حس و حال خوبی وجود خوله رو پر کرده بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب ناتا، خدا نگهدار.
فاطمیه هرچی گله یا ست دنیا پر پر میشه، فاطمیه آی رو کرا اربابمون بی مادر میشه.
همزمان با ایام فاطمیه، دختران انقلاب تعزیه خان و تعزیه گردان میشوند.
خوشه خرابمون خوش اومدی به یتیما، چه عجب تو سرزنی.
تعزیه اولین مدافع حرم به همت گروه مردمی دختران انقلاب.
به یاد شهدای مدافع حرم. مدافع
حرم شما مانند قلبتان شده است.
حکی باید بشینم و خدا خدا کنم به عکس صورت شهیدامون نگاه.
از 13 تا 16 آذر ماه همزمان با ایام فاطمیه در 5 نقطه تهران: دوشنبه 13 آذر 4 راه ولیعصر، سه‌شنبه 14 آذر میدان بهارستان، چهارشنبه 15 آذر میدان شهر ری، پنجشنبه 16 آذر امامزاده حسن.
فاطمیه حس میکنی چادر خاکی پرچم شده، فاطمیه حس میکنی باز دوباره محرم شده، فاطمیه حس میکنی چادر خاکی پرچم شده، فاطمیه حس میکنی باز دوباره محرم.
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده جزء عاملین به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشیم، که اگر توجه بکنیم به زندگی خودمون، آباد کنیم زندگی دنیایمون رو، انشاءالله آخرتی پر از نشاط و پر از معنویت خواهیم داشت. یکی از دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله و نکاتی که در مورد مؤمنین فرمودن اینه که مؤمن باید زرنگ باشه، باید اهل تدبیر باشه، دقت باید بکنه. امیرالمؤمنین علیه السلام یکی از سیاستمداران مهم دوران خودشون بودن. یه تعبیری حضرت دارن در پاسخ به یک کسی که به حضرت گفته بود که آقا اگر بشه مناسب این است که سیاست حکم میکند که معاویه سر کار بمونه و او شما معاویه رو از سر کار بر ندارید تا بدونید یه مقداری مدیریت کارها رو بر عهده بگیرید. آقا یه نکته ای فرمودند، به خدا سوگند اشتباه میکنید، معاویه از من زیرکتر نیست، او دقلباز و فاسد است، من نمیخوام دقلبازی کنم و از جاده حقیقت جدا شوم و مرتکب فسق و فجور شوم. فرق بین حیله زدن و حیله رو شناختن. مؤمن اهل دوز و دغل نیست، مؤمن کارش صادقانه است، رفتارش درسته، اما کسانی رو که اهل دوز و دغل هستند رو میشناسه، کلاهش رو نمیتونن بردارن، هم زرنگه ولی سر کسی کلاه نمیگذاره. باید مراقب باشیم توی زندگیمون زرنگ باشیم، اما این زرنگی به معنای کلاهگذاری و کلاهبرداری از دیگران نیست. مواظب باشیم که کلاهمون رو بر ندارند. یکی از خصوصیات مؤمن توجه به پیرامون خودش و مراقبت از پیرامون خودشه. خدا به هممون توفیق بده جزء مؤمنین زرنگ باشیم انشاءالله.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کاشانی که در ایران منشأ اثر بودند و اون نهضت ملی شدن صنعت نفت راه انداختند. قبل از اون در عراق، اون موقعی که عراق تحت اشغال انگلیسی ها قرار گرفته بود، یکی از رهبرهای مهم انقلاب مردم عراق بر علیه اشغالگری انگلیسی ها مرحوم آیت الله کاشانی رحمت الله علیه. خب نقش مؤثری داره، سیادتش، وجاهت علمیش، مردم به او توجه میکنند. انگلیسی ها احساس میکنند که از طرف آیت الله کاشانی برای اونها خطر جدی است، برای همین تصمیم میگیرن یه کاری بکنن که بتونن آیت الله کاشانی رو از سر راه بردارن. به یکی از سران عرب پول بسیار کلانی رو به عنوان رشوه میدن که این دوتا کار بکنه، یکی این که در دستگاه آیت الله کاشانی نفوذ کنه و بتونه خبرها رو برای انگلیسی ها ببره، و دوم این که تلاش کنه که مسیر حرکت انقلاب مردم عراق رو تغییر بده. خب اثرگذار خبرهای اشتباه ببره، خلاصه بالاخره یه جاسوسی که بتونه اثرگذار هم باشه و اون حرکت رو منحرف بکنه. این آقا بعد از این که خب پول رو گرفته و وارد دستگاه آیت الله کاشانی شده و ارتباط گرفته با آیت الله کاشانی، بعد از مدتی آیت الله کاشانی با اون زرنگی که داشتند و دقتی که داشتند ایشون رو شناسایی میکنه که جاسوسی است که برای انگلیسی ها داره این کار رو میکنه. او رو میخواند و دو سه جمله بهش میگن، میگن چرا این کارهای خلاف دین و مصلحت رو داری انجام میدی؟ ملت مسلمان زیر یوغ انگلستان داره استخوانهاش خورد میشه و تو برای مقداری پول حاضر شدی اینجور جاسوسی انگلستان رو بکنی؟ جاسوسی بیگانه رو بکنی؟ به ملت خودت خیانت بکنی؟ گفتگو میکنن، صحبت که میکنن، اون مرد عرب جاسوس خیلی مورد تأثیر قرار میگیره، پشیمان میشه، اظهار پشیمانی میکنه. آیت الله کاشانی رحمت الله علیه میگن خب حالا که پشیمان شدی و میخواهی برای ملت خودت یه کاری انجام بدی، بهترین کار اینه که اون پولهایی که انگلیسی ها به تو دادند و از این به بعد میدند از طرف من مال تو باشه. من به تو اجازه تصرف در این اموال میدم به یک شرط، به شرطی که حالا به نفع اسلام جاسوسی کنی، یعنی بری خبرهای اونجا رو برای ما بیاری و ما ببینیم که چجور باید تدبیر بکنیم. این بنده خدا هم اطاعت میکنه، میگه من هزینه زندگیم که توسط اجازهی که شما به من دادید تأمین شد، این اموال در جیب من میره، از اون طرف نمیخوام آخرت خودم رو خراب بکنم که خدایی نکرده با این جاسوسی اهل جهنم بشم، حالا به شما خدمتی میکنم. در جلسات انگلیسی ها و برخی از سران عراقی شرکت میکرد، اخبارش رو میومد برای آیت الله کاشانی میورد، آه امروز فلان رئیس قبیله با حاکم انگلیسی جلسه ای داشتن، بنا شد همچی کاری بکنن. تا این خبر میرسید آیت الله کاشانی اعلام میکردن که فلان قبیله و فلان قبیله که سرانشان با انگلیسی ها جلسه مخفیانه گرفتن آگاه باشند، که میدن عجب همه اخبار جلسات سری در اختیار آیت الله کاشانیه. و این باعث شد که خیلی از اون کسانی که همراه با انگلیس بودن برای اینکه جلوگیری از رسوایی خودشون بکنن و آبروشون نره، بیان دو هم مسیر با آیت الله کاشانی بشن و اون حرکت حرکت موفقی باشه. این توجه آیت الله کاشانی به پیرامون خودش خیلی مهمه و مورد توجه دیگران هم قرار گرفته. نقل میکنن یه وقتی ایشون بالاخره بعد از این سفری که طولانی در عتبات بوده وارد کاشان میشه، بزرگان کاشان میان از ایشون استقبال بسیار مهمی رو انجام میدن و یک عبای بسیار عالی که از پشم شتر تهیه شده بوده رو به آیت الله کاشانی تقدیم میکنن. این عالم بزرگوار همین که این عبا رو میگیره، کنار ایشون یک آقای عرب زبانی بوده، توی گوش اون آقای عرب زبان یه جمله میگن و بعد با هم بلند میشن. آیت الله کاشانی این عبای بسیار گران قیمت رو باز میکنه و رو دوش این مرد عرب میاندازه. تجار کاشان میگن آقا ما حاضریم پول این عبا رو تمام و کمال به این آقای عرب بپردازیم، دلمون میخواد این عبا رو خودتون استفاده بکنید. خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله کاشانی رحمت الله علیه فرمود شما این هدیه رو بر من تهیه کردید و من همین هدیه رو از شما قبول کردم، دست شما درد نکنه، و میخواهم این عبا رو به این برادر عربم تقدیم کنم، کسی که توی این شبها و روزها چندین بار جان من رو نجات داده، با من همراهی کرده، مراقبت از من کرده، من باید قدرشناس او باشم. اطراف خودمون رو ببینیم، هم کلاه سرمون نره و هم نسبت به زحمات دیگران شاکر باشیم و قدرشناس باشیم. خدا هممون رو اهل معنویت و اهل توجه به وظایف دینیمون قرار بده انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاست.
خیلی ممنونم که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه پارسایان رو شنیدید، درباره سیره و اخلاق علما. کارشناس این برنامه حجت الاسلام و المسلمین وحیدی هستند. برنامه بعدی بر بال سخن هست که تا ثانیه های دیگه تقدیمتون میشه. یک سخنرانی از حجت الاسلام و المسلمین